Hashtag music. Hashtag party. Hashtag play. Hashtag follow me. Hashtag love. Hashtag like. Hashtag beautiful. Hashtag life. Hashtag boys. Hashtag girls. Hashtag selfie. Hashtag bite me. Hashtag dance. Hashtag happy. Hashtag smile. Hashtag candy. Hashtag friends. Hashtag yum. Hashtag summertime. Hashtag fun. Hashtag sex. Hashtag sound. Hashtag up. Hashtag down. 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 Get down.
سلام به همه رفقای هشتگ، خیلی مخلصیم. من نیما هم و اینجا اپیزود 27 هشتگه. امروزم 4 مرداد 1399. شاید باورتون نشه، شاید هم باورتون بشه، نمیدونم، چون خودم باورم نمیشه، فکر میکنم بقیه هم نباید باورشون بشه، ولی هشتگ هفته دیگه 1 ساله میشه و این خیلی برای خودم عجیبه که تونستم 1 سال این اپیزودا رو ادامه بدم. البته خب خیلی از این اپیزودا رو من این وسط میس کردم، هفته‌های مختلف و حالا به علت مشغله کاری که داشتم و اینجور چیزا، چون قرار بودش هر هفته من اپیزود بدم، یعنی ایده اصلی که داشتم این بودش که هر هفته این کار رو انجام بدم، ولی خب متاسفانه نشد. دلیلم براش نمیارم، تنبلم. اینجوری بگم تنبلی کردم و نکردم این کارو، ولی خب تو 1 سال گذشته تونستم 27 تا اپیزود با البته با این اپیزود 27 تا اپیزود ریلیز بکنم و از این بابت هم خوشحالم. حالا این که اصلا به کنار، کلی رفیقای خوب پیدا کردم مثل شما و از این بابت هم خیلی 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 دیگه خوشحالم. و هفته قبل الان من تازه متوجه شدم که هشتگ هفته دیگه قرار 1 ساله بشه و قبل از اینکه رکورد کنم داشتم فکر میکردم که خب به مناسبت 1 سالگی من بیام چیکار بکنم. بعد متوجه شدم من خودم یه کاری برای خودم کردم، خیلی جالب بود برام، برای همین تصمیم گرفتم اول این قسمت درباره موضوع توضیح بدم. چون روز اولی که من هشتگ رو شروع کردم، در واقع میشه گفتش که من فقط با هنسفری ضبط کردم، یعنی اگه برید اپیزود اول هشتگ رو گوش کنین، اون اپیزود رو من با یه هنسفری معمولی ضبط کردم و میشه گفتش که تا هم یه چند تا اپیزود همین منوال بود، بعد یه میکروفون خیلی خیلی معمولی از همینه که تو همه مغازه هستش خریدم و با اون شروع کردم کار کردن. و روز اولی که هشتگو شروع کردم به خودم این قول دادم که اگر من 1 سال هشتگو ادامه دادم و ولش نکردم و بیخیالش نشدم، برای خودم یه دونه سیستم صوتی خوب میخرم که بتونم دیگه حرفه‌ای تر این موضوع رو ادامه بدم. گذشتش تا 1 ماه پیش که اگر اپیزود قبلی رو گوش کرده باشید، من گفتم که متاسفانه همون میکروفون معمولی هم که داشتم منهدم شد و دیگه سیستمی ندارم که رکورد بکنم. بعد خب اینجور موقع آدم میره میگرده که یه سیستم دیگه پیدا کنه برای خریدن و منم همین کارو کردم، ولی خب قیمتای عجیب غریبی که خب هممون ازش اطلاع داریم، به قیمت حالا به خاطر دلار 24-5000 تومانی که در حال حاضر هستش. جهت ثبت در خاطراتم اینا بگم که آیفون پرو مکس 11 پرو مکس دیگه درست دارم میگم، آیفون 11 پرو مکس قیمتش 35 میلیونه در تاریخی که الان دارم صحبت میکنم. این بهمونه ثبت در خاطرات برای آیندگان واقعا، که یک گوشی موبایل، یعنی دوتا گوشی موبایل در واقع برابری میکنه با قیمت یک خودروی پراید دیگه. و اگر اون طرح 300 یورو یه رو میذاشتن که یه دونش میشد یه دونه پراید. بگذاریم، خیلی چیزای فاجعه تر از این موضوع داریم، ولی خب بگذاریم. بالاخره خلاصه این موضوعی که من به خودم قول داده بودم بدون این که خودم اطلاع داشته باشم که هشتگ داره 1 ساله میشه و من بعد به قول خود که به خودم داده بودم عمل بکنم و اون قول چیزی نبود این که من برای خودم بعد از 1 سالگی باید یک سیستم خوب تهیه بکنم، خیلی اتوماتیک وار میکروفونم خراب شد و من مجبور شدم برم یه سیستم میکروفون و کارت صدای حرفه‌ای تر بخرم و قیمت‌ها رفتم دیدم قیمت‌ها خیلی عجیب غریبن، ولی خب خدا رسون دیگه رسونش و ما تونستیم یه سیستم تقریبا نیمه حرفه‌ای خوب جمع بکنیم و الان با اون سیستم در خدمتتونم. نمیدونم کیفیت صدا چقدر بهتر شده، ولی خب به نظر خودم چون الان 3-4 روزه دارم باهاش برمیرم برای اینکه بفهمم خب این دستگاه ها چجوری کار میکنن، چجوری میتونم بهترین بهره وری ازشون داشته باشم و بهترین که صدا رو ازشون بگیرم، و فکر میکنم الان در بهترین حالتی که میتونم تنظیمش بکنم تنظیم کردم. امیدوارم که شما هم لذت ببرید و اینکه راضی تر باشید دیگه. ما این کار رو میکنیم برای شما و همینجوری که تو اپیزود اول هشتگ هم گفتم، من این کار رو میکنم اول برای دل خودم، بعد برای دل شما رفقای گل. خیلی مخلصیم. اما خب قبل از اینکه بریم سراغ موضوع این هفتمون، دو تا اتفاق افتاد که خیلی برام جالب بود این هفته. گفتم قبل از اینکه اپیزودو بخوایم شروع بکنیم، یعنی در اصل موضوع اصلی برنامه‌مون رو بخوایم شروع بکنیم، درباره این دو تا موضوع هم یه اشاره‌ای بهش بکنیم و یه حرفی بزنیم. اولی موضوعی که این هفته اتفاق افتاد و به نظر من تاریخی بود و ارزش داشتش که این هفته من اول اپیزود دربارش حرف بزنم، هک شدن توییتر بود. اتفاقی که افتاد حتما همتون در جریان هستید، به خاطر اینکه انقدر رسانه‌ای شد و کار عجیب غریبی بود. تعدادی از هکرها که حالا من خبر را از طریق نیویورک تایمز داشتم دنبال می‌کردم، متوجه شدم که یه سن کمی دارن، یعنی بین رنج سنی 19 تا 21 سالی که دارن، تونستن نزدیک 130 تا از اکانت‌های معروف، یعنی آدم معروف ها رو داخل توییتر هک بکنن. افرادی مثل رئیس جمهور آمریکا، اوباما و یه سری خواننده و آدم های مشهور و یه سری کمپانی ها. خیلی جالب بود. البته خود توییتر میگه که ما هک نشدیم، یه سری از ابزارها و دسترسی های مدیریتی که یکی از کارمندای ما داشته حالا لو رفته و اون هکرها تونستن با استفاده از این ابزارا این کارا رو بکنن. ولی اتفاقی که هست و توی گزارش های خبر نیویورک تایمز میشه ازشون فهمید این بوده که این ابزارا در واقع کسی از داخل توییتر این ابزارا رو لو نداده و اون هکر به این ابزارها دسترسی داشته، ولی خب معلوم نیست چطوری و هنوزم نامی انتشار پیدا نکرده یا روششون هنوز انتشار پیدا نکرده که چجوری این کار رو انجام دادن، ولی خب اومدن حسابا رو هک کردن و بهشون دسترسی پیدا کردن و توی بعضی یا فکر میکنم اکثرشون یه آدرس ولت بیتکوین گذاشتن و از فالوورای اون اکانت ها میخواستن که به این ولت بیتکوین بفرستن و دو برابر بیت کوینشون رو دریافت کنن. یعنی نوشته بودن اگر کسی مثلا $1,000 بیت کوین برای ما بفرسته، ما $2,000 براش بیت کوین برمیگردونیم، که این موضوع نزدیک 100 خورده هزار دلار باعث شدش که تو اون ولت بیت کوین پول، یعنی ارزش اون ولت تقریبا نزدیک 100 خورده هزار دلار بشه. بیت کوین یعنی تقریبا میشه گفت با قیمت بیت کوین الان چیزی در حدود مثلا میشه 12-13 تا بیت کوین، چون الان بیت کوین نزدیک 9000 خورده دلاره. پس تقریبا میشه پول زیادی در نیاوردن، ولی اتفاقی که افتاد اتفاق خیلی بزرگ و جنجالی بودش. اما دومین خبری که برای من این هفتم خیلی جالب بود، بهره برداری از اینترنت 5G تو ایران بود. روز چهارشنبه 1 مرداد با حضور رئیس جمهورمون آقای روحانی و جمعی از وزارت فناوری اطلاعات از اینترنت 5G رونمایی کردن. خب اولین بار اگه یادتون باشه سال 1996 این تکنولوژی رو تست کردن تو ایران و تقریبا چهارشنبه برای اولین بار به صورت رسمی ازش رونمایی کردن و قرار از این به بعد سایت‌های مختلفی حالا توی ایران به این سیستم مجهز بشه. اول اینجا هم فکر کنم تو خود ساختمون وزارت ارتباطاته که اونجا رو فعلا پوشش دادن دستشون درد نکنه برای خودشون، و قراره حالا جاهای مختلف تهران هم این کارو بکنن. البته من یادمه موقعی که 3G رونمایی شد، یکی از جاهایی که تو تهران دکل 3G گذاشتن برج میلاد بود که من یادم اون موقع گوشیم تازه عوض کرده بودم و 3G رو ساپورت میکرد. بلند شدم رفتم برج میلاد فقط برای اینکه اینترنت 3G رو تست کنم ببینم چه جوریه، و وقتی میدیدم با اون سرعت داره باز میکنه همه چیو، واقعا کفم مریده بود به معنی واقعی کلمه، چون تا قبلش داشتیم از این اینترنت 2G یا همون ای استفاده می‌کردیم دیگه، بعد یه دفعه شد 3G، اصلا سرعت عجیب غریب رفته بود بالا و خیلی باش داشتم حال می‌کردم. و الانم 5G، حالا متاسفانه گوشی من در حال حاضر 5G رو ساپورت نمی‌کنه که من یه جایی پیدا کنم برم تست کنم، ولی خب خبرها رو خوندم و توی توییتر و اینا کسایی که حالا گوشیشون 5G رو ساپورت می‌کرد و میتونستن برن اینجور جایی که 5G رو ساپورت می‌کنه، خیلی براشون جالب بود و میگفتن سرعت اینترنت توی این تکنولوژی خیلی بالاست. حالا من شخصا خودم تستش نکردم ولی امیدوارم حداقل یه کیفیت خوب با یه قیمت معقول بتونن ارائه بدن. خب همونطوری که میدونید توی یکی دو هفته گذشته اپراتورها لطف کردن و قیمت بسته اینترنت رو تا دو برابر افزایش دادن و الان شاهد این هستیم که اینترنت 5G دارن رونمایی میکنن و همونطوری که میدونید باز تا دو هفته پیش تقریبا این قانون رو گذاشتن که گوشی بالای 300 یورو ورودش ممنوع بشه و البته خب این قانون رو دوباره برداشتن به خاطر اینکه خودشون متوجه شدن چه قانون خنده‌داری رو وضع کردن. ولی خب بحث اینجاست که ما همین الانش از کل ظرفیت تکنولوژی 4G استفاده نمی کنیم و حالا اینکه داریم فناوری 5G رو رونمایی میکنیم ازش، در حالی که خب گوشی هایی که 5G ساپورت میکنن هم تعدادشون خیلی کمه، همین که قیمت های بالایی دارن و تقریبا میشه گفتش که خیلی از آدما توانای خرید اینجور گوشی ها رو ندارن که بخواد 5G رو ساپورت بکنه. البته الان که داریم درباره صحبت میکنیم شاید سالهای دیگه این خب فناوری قطعا ارزون تر میشه و فناوری جدیدتری خواهد اومد، اینا دیگه خیلی معمول میشه، ولی خب الان که داریم درباره این موضوع صحبت میکنیم این فناوری 5G که حالا میلیاردها تومان براش هزینه شده برای اینکه راه اندازی بشه عملا میشه گفت کاربرد آنچنانی نداره. و چیزی که دولت توی یعنی آقای روحانی توی کلام توی سخنرانیش گفت این بودش که ما پارسال بذار از روش بخونم، گفتن که پارسال مرکز هوش مصنوعی رو ما رونمایی کردیم و امسال هم از تکنولوژی 5G داریم رونمایی میکنیم. والله من نمیدونستم، با اینکه حالا رشتم هوش مصنوعی و کارم هم همینه، نمیدونستم مرکز هوش مصنوعی داریم و الان یک سال ازش میگذره و الانم 5G رو دارید رونمایی میکنید و اونم احتمالا من تا چند سال آینده نخواهم دید و نمیتونم ازش استفاده بکنم، به خاطر اینکه اولا میدونم تا پوشش بدید کل ایرانو خیلی زمان میبره، دوما که قیمت گوشیه که 5G رو بخواد ساپورت بکنه خیلی باله و در توان خیلی ها نیست که بخوام بخرنش، و موضوع بعدی اینه که قیمت بسته های 5G قراره چقدر بشه. خیلی خب بریم سراغ بحث این هفته خودمون و موضوع جذابی که قراره درباره‌اش صحبت بکنیم. موضوع باحالیه و همتون میدونم روش اشراف دارید، ولی خب صرفاً جهت اینکه ریویو با هم دیگه داشته باشیم فکر میکنم بد نیستش که درباره‌اش صحبت بکنیم. تقریبا میشه گفتش که هر کسی که وارد دنیای برنامه‌نویسی در حال حاضر میشه، کلمه اوپن سورس یکی از اولین کلمه‌هایی که میشنوه و باهاش آشنا میشه. در زمانی که من شروع کردم برای برنامه نویسی و یاد گرفتنش، راستش این کلمه زیاد باب نبود و به طور کلی فرهنگ اوپن سورس آنچنان وجود نداشت، برای همین اصلا توسعه های زبان برنامه نویسی و آموزش زبان های برنامه نویسی به طور کلی کند انجام می شد و اوپن سورس یکی از دلایلش، این یکی از خوبیایی که داشت، این باعث شدش اینکه خب خیلی این قضیه یادگیری زبان‌های برنامه‌نویسی راحت‌تر بشه. حالا بگذاریم، بذاریم صحبتمو برم جلو، به این قسمت‌ها میرسیم. خب برای شروع فرض می‌کنیم ما یک برنامه نوشتیم و قصد انتشارشو داریم. برای اینکه ما برنامه‌مون رو منتشر بکنیم، واقعیت اینه که اگر قراره به صورت استاندارد کار بکنیم باید طبق یک سری قوانین و پروتکلایی که برامون مشخص شده و لایسنسایی که وجود داره ما برنامه‌مون رو طبق اونا انتشار بدیم. تا سالهای قبل ما به طور کلی سه دسته لایسنس داشتیم. یکی بهش میگفتن لایسنس های کامرشیال که خب همون لایسنس های تجاری میشه. یعنی شما برنامه تون رو مینویسید و وقتی که قرار انتشارش بدید روش قراره از اون نرم افزار کسب درآمد بکنید و اون نرم افزار پولیه، مثل فتوشاپ مثلا یا اکثر نرم افزارهایی که حالا ادوبی داره. شما باید برای استفاده از اون نرم افزار پول بدید، لایسنسش رو تهیه بکنید و از اون نرم افزار استفاده بکنید. خب این چیز مشخص و معمولیه که همین الان هم داره ازش استفاده میشه. تایپ بعدی لایسنس ها لایسنسی بودش به اسم شیرویر. یعنی که احتمالا یه سری نرم افزار رو دیدید که یک نسخه رایگانی دارن که شما وقتی از اون نسخه رایگان استفاده میکنید یک سری از قابلیت‌های اصلی نرم افزار داخلش فعال نیست و برای اینکه شما به اون قابلیت‌های اصلی دسترسی پیدا بکنید باید مبلغی رو پرداخت بکنید، ولی خب اصل نرم افزار با همون قابلیت‌های بیسیک و پایش رایگانه و شما تا هر وقت که بخواید میتونید از اون نرم افزار استفاده بکنید. اگر فکر کردید نیاز دارید برای اینکه احتمالاً آپشن‌های حرفه‌ای‌تری رو داشته باشید، خب مجبورید پول بدید و نسخه کاملش رو تهیه بکنید. این هم چیزیه که ما زیاد دیدیم. حالت بعدی یک نوع لایسنس به نام فریویر. فریویر همینجوری که از اسمش مشخصه اینه که شما یک نرم افزاریه که رایگانه و شما تا هر وقت که بخواید میتونید از اون نرم افزار استفاده بکنید، ولی اینکه رایگانه معنیش این نیستش که شما میتونید هر تغییری که دلتون بخواد داخل نرم افزار بدید. یعنی شما اصلا اجازه تغییر داخل نرم افزار دادن رو ندارید. فرض بکنید ما یک مثلا سیستم مدیریت محتوا داریم، یک CMSی داریم و این نرم افزار فریه و شما میتونید نصب بکنید روی سایتتون، ولی حتی اجازه ندارید فرضاً مثلا لوگوی اونو تغییر بدید و به این تایپ نرم افزارا میگن فریویر. اما خب این موضوع زیاد درست نبود دیگه. شاید من به عنوان یک کاربر نیاز داشتم که اون اپلیکیشن رو یا اون برنامه رو به اون طوری که خودم دلم میخواد تغییر بدم. برای همین اومدن یک چیز جدیدی، یک موضوع جدیدی رو معرفی کردن به اسم اوپن سورس. شما تو این حالت علاوه بر این که به سورس اون برنامه دسترسی دارید، این اجازه رو هم دارید که به هر صورتی که خودتون دوست دارید اون نرم افزار رو تغییر بدید، ولی شرط داره و اون تغییرات رو باید در اختیار بقیه عموم قرار بدید. خب این موضوع خیلی جالب بود دیگه. یعنی شما هر اپلیکیشنی که می‌نویسید یا هر برنامه‌ای که می‌نویسید به صورت اوپن سورس یا متن باز یا کد باز در اختیار بقیه آدما هم قرار بدیم. حالا این هفته میخوام درباره این موضوع صحبت کنم که این اصلا برای چی باید یه همچین کاری اتفاق بیفته و انجام بشه. اوپن سورس در عمل یعنی این به این شکل که شما یک نرم افزاری رو دارید و کد اونم دارید. احتمالاً ما هممون که حالا از ویندوز استفاده اگر میکنیم وقتی میخوایم بریم یک نرم افزاری دانلود بکنیم، فایل باینری اون یا .exe رو دانلود میکنیم که اون فایل کامپایل شده برای اینکه ما روی سیستم عامل ویندوز بتونیم اجراش کنیم. حالا اگر نرم افزار قرار اوپن سورس باشه، علاوه بر اون که اون فایل باینری رو برای دانلود قرار میده، باید فایل کد برنامه هم برای دانلود قرار بده و شما این امکان رو داشته باشید که برید کد رو دانلود بکنید و اون نرم افزار رو خودتون برای خودتون کامپایل بکنید و خیالتون راحت باشه که تو اون نرم افزار چه کدی نوشته شده، تو اون فایل باینری چه کدی نوشته شده. چون شما وقتی فایل باینری رو فقط دانلود میکنید، خب نمیدونید کدش چیه و امکان دسترسی به کد رو به روش‌های معمول ندارید و نمیتونید در واقع ببینید که چه اتفاقی داخل نرم افزار و بک‌گراند داره میفته. ولی خب وقتی کدش رو میرید دانلود میکنید و خودتون کامپایل میکنید، دیگه خیالتون راحته که همون کدی که من دیدم و خودم خوندمش و ازش اطمینان دارم و دارم فایل اجراییشو کامپایل میکنم و فایل باینریشو اجرا میکنم. نمیدونم نتسکیپ رو یادتونه یا نه. نتسکیپ یک مرورگر اینترنتی قدیمیه، مثل فایرفاکس و گوگلی که الان گوگل کرومی که ما الان داریم ازش استفاده میکنیم. نتسکیپ یکی از مرورگرای خیلی خیلی مشهور و معروف قدیمیه، یعنی تقریبا میشه گفتش که 20 سال پیش خیلی معروف بود و همه از این مرورگر استفاده میکردن. تقریبا میشه گفتش که 21 دو سال پیش همین شرکت نتسکی با اینکه توی اوضاع مالی وخیمی قرار داشت، یه دفعه توی حرکت خیلی عجیب غریب اومد کد مرورگر خودش رو اوپن سورس کرد و در اختیار عموم قرار داد. این میشه گفتش که اولین نرم افزاری که اوپن سورس شد و نرم افزاری خیلی معروف بود نتسکیپ بود، که همین موضوع باعث شدش که خیلی از برنامه نویسا اصلا تعجب بکنن و براشون سوال بشه که چرا باید شرکت نتسکیپ بیاد یه همچین حرکتی بزنه و کد مرورگر خودشو که ازش استفاده تجاری داره میکنه رو یه دفعه در اختیار عموم قرار بده. دیگه از اون حرکت این موضوع تقریبا میشه گفتش که مود شد. حدوداً یکی دو سال بعدش یه سازمانی افتتاح شد به نام OSI که کارش این بودش که بیاد یه سری قوانین برای این نرم افزارهای آزاد قرار بده که خب قانونمند بشن دیگه، هر کسی هر جوری دلش میخواد با اونا کار نکنه. برای شروع هم اومدن یه سری دستورالعملا برای لینوکس دبیان نوشتن و یه سری از قوانین رو برای اون تعریف کردن. البته اینو بعد در نظر گرفتش که بحث نرم افزارهای آزاد چیز جدیدی نیست. خیلی قبل‌تر از این سازمانی که حالا درباره‌اش صحبت کردیم، احتمال ریچارد استالمن رو خب همه ما می‌شناسیم. ریچارد استالمن اومد توی بحث گنو یه سری لایسنس‌ها معرفی کرد برای اینکه خب افراد بتونن روی لینوکس برنامه نویسی کنن و کد بنویسن. احتمالا خب همه ما یه جاهایی زیر یه سری از برنامه ها این لایسنس جی پی ال مثلا یا ال جی پی ال رو هممون شنیدیم یا دیدیم. جی پی ال چی میگه؟ یه لایسنس جی پی ال لایسنس گنوه که اینو حرفو داره میزنه. اگر توی نرم افزاری این دیدید که لایسنسش جی پی ال، منظورش اینه که شما میتونید این نرم افزار رو کدش رو هر جوری دلتون میخواد تغییر بدید و اگر نیازی دارید نیازتون رو اون تو برطرف بکنید، ولی شرطش اینه که اون نرم افزار یا اون قسمتی که تغییر دادید باید به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیره. یعنی اگر به یک نرم افزاری شما آپشن جدیدی فیچر جدیدی اضافه کردید، موظفید که اون آپشن رو در اختیار بقیه هم به صورت اوپن سورس قرار بدید. خب این خیلی جالب بود دیگه، ولی خب یه سری کم و کاستی هم داشتش. به صورت کلی شاید من یه کوری نوشته باشم، یه هسته یه نرم افزاری نوشته باشم، خب به صورت اوپن سورس و جی پی ال در اختیار همه گذاشته باشم، ولی خب یک برنامه‌نویس دیگه روی این قسمتش یه آپشن جدیدی میاد اضافه میکنه و دلش نمیخواد شاید رایگان در اختیار بقیه قرار بده و این موضوع نباید زورکی باشه که حتما باید اوپن سورس در اختیار قرار بدن. اومدن LGPL رو معرفی کردن که تو این حالت برنامه نویس اجازه اینو داره که فقط اون تیکهی که خودش کد نویسی کرده رو و به اون هسته مرکزی کل برنامه کاری نداره، فقط اون قسمت کوچیکو به صورت پولی در اختیار بقیه قرار بده و اوپن سورس منتشرش نکنه. اما همه اینا گذشت تا ما به امروز برسیم. یه خورده میخوام حرف دل خودم رو بزنم. همه اینا گذشت تا ما به امروز برسیم و به فرهنگ اوپن سورس برسیم و امروز روز میبینیم که خیلی از پروژه های بزرگ دنیا دارن به صورت اوپن سورس منتشر میشن. خب از لینوکس گرفته تا بیتکوین تا اندروید تا وبکیت و ما به طور کلی توی زندگی روزمرمون داریم از این سیستم‌های اوپن سورس استفاده می‌کنیم و دلیلشون برای اینکه اوپن سورس داشتن انتشار پیدا می‌کردن اینه که برنامه‌نویس‌های دیگه هم بیان روی این پروژه مشارکت بکنن و یک جامعه درست بکنن به اندازه کل دنیا که روی این پروژه بیان کار بکنن. به طور کلی پروژه اوپن سورس خیلی پیشرفت‌های خوبی پیدا می‌کنن و اگر دقت کرده باشید توی چند سال گذشته خیلی از این پروژه‌های بزرگ دارن همشون اوپن سورس انتشار پیدا می‌کنن، به خاطر اینکه خود همون کمپانی‌ها می‌دونن که وقتی اوپن سورس میشن چقدر اتفاقای خوبی ممکنه براشون بیفته و کسب درآمدشون رو به طور مستقیم روی فروش نرم افزارشون نمیذارن و سعی میکنن از راه‌های دیگه کسب درآمد داشته باشن. و میگم ما هر روز داریم از این نرم افزارهای اوپن سورس استفاده میکنیم. ولی خب اتفاقی که متاسفانه تو ایران داره سر این موضوع میاد اینه که خب ما هیچ وقت فرهنگ اینو فکر نمی کنم پیدا بکنیم که با اجازه بخوایم از نرم افزاری استفاده بکنیم. اگر الکام شما تشریف برده باشید بهتون قطع به یقین میگم 60-70% نرم افزاری که و سخت افزاری که حتی شما اونجا میبینید که به اسم بومی دارن به فروش میرسن چیزی نیست جز این همین نرم افزار اوپن سورس و رایگانی که فقط یا فارسی سازی شدن یا اون لایسنس جی پی الی که زیرش نوشته شده رو گرفتن پاک کردن و همین. خیلی از نرم افزارهای وایپی که ما الان تو ایران داریم میبینیم دارن با قیمتهای بالا به فروش میرسن چیزی جز استریکس نیستن، یه کور استریکس رایگانه که فقط اومده فارسی سازی شده. یا خیلی از این فایروالای سخت افزاری و یو تی ام آی که ما میبینیم با چه عنوانا و چه قیمتهای عجیب غریبی دارن به فروش داخل ایران میرسن چیزی جز همین نرم افزاری اوپن سورسی که داخل گیت هاب میشه پیداشون کرد نیستن. مثلا پی اف سنس گرفتن شما رو یه ادیت کردید یه فارسی سازیش کردید به اسم نرم افزار بومی دارید میفروشید و این خیلی چیز بدیه. هیچ جای دنیا همچین اتفاقی نمیفته، یا اگر کمپانی قراره همچین کاری رو بکنه حتما اعلام میکنه که مثلا ما فقط اومدیم یه سری تغییرات رو این نرم افزار دادیم بهینه ترش کردیم حالا میخوایم با یه قیمتی بفروشیمش و این اطلاع میده، ولی نمیان به طور کلی اسم اون نرم افزار رو پاک بکنن و اصلا از بحث اوپن سورس درش بیارن و به اسم نرم افزار بومی بفروشنش. این واقعا یه فاجعه است. یعنی شما اگه حالا امسال نمیدونم به خاطر کرونا ما الکامپو داشته باشیم یا نه، ولی اگر الکامپی شما در آینده رفتید حتما به این موضوع دقت بکنید. خیلی از این نرم افزاری که داره به فروش میرسه نرم افزاری هستن که همشون اوپن سورسن، یعنی اگر یه ذره برید سرچ بکنید و نرم افزار رو ببینید حتی یو آیش هم نمیرن تغییر بدن که مثلا کسی متوجه نشه، صرفا به همین که یه فارسی سازیش بکنن یه تقویم شمسی بهش اضافه بکنن کفایت میکنه و همونو میارن با قیمتای خیلی بالا به فروش میرسونن. از طرف من برنامه نویس به شما که اگر دارید گوش میکنید و یه کمپانی هستید همچین فکری دارید نکنید این کارو، یه خورده فرهنگ داشته باشید. ممنونم. پایان میرسیم. اینجا اپیزود 27 هشتگ بود و درباره اوپن سورس یا متن باز صحبت کردیم. امیدوارم که از این قسمت هم استفاده کرده باشید. اگر دوست داشتید و حس کردید موضوع شاید به درد یکی از دوستاتون میخوره حتما این اپیزود رو براش ارسال کنید و لینک پادکست رو براش بفرستید. اینجوری هم از من حمایت کردید و همین که شاید دوستتون یه چیز جدیدی یاد گرفته باشه. میتونید لینک پادکست رو از کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست و بقیه برنامه‌های پادگیر لینکش رو داخل پیجم گذاشتم میتونید برای دوستاتون ارسال بکنید. چنل تلگراممون هم جدیده، اونجا هم هستش فایلا، میتونید اونجا هم عضو بشید و فایلا رو برای دوستاتون بفرستید دیگه، حمایت کنید. ممنونم. همین. خیلی خوب، در نهایت خیلی مخلصیم. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار. #music #party #play #follow me #love #like #beautiful #life #boys #girls #selfie #bite me #dance #happy #smile #candy #friends #yum #sex #sound #up #down 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 #down